الله برمیگشت تا به درس و فعالیت‌های دانشجویش برسد. جمال عبدالرحمن امتحانات سال آخر دانشکده شریعت دانشگاه اردن را تمام کردند و بدون اینکه منتظر جواب امتحانات شوند وسایلشان
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما یاران همراه و دوستداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه‌های صبحگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
Thank you.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 13 دی ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 1 رجب سال 1446 هجری قمری و برابر با 2 ینوری سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید، بعد از آن تکرار ویژه برنامه سال نوی میلادی رو میشنوید، سپس ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن اخبار سیاسی را خواهد شنید. از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویمی تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 13 دی ماه سال 1403 هجری خورشیدی برابر با اول رجب سال 1446 هجری قمری و مطابق با دوم ینور سال 2025 میلادی است. امروز اول ماه رجب، ماه سرشار از رحمت و فضیلت است. این ماه به همراه دو ماه بعد از آن، یعنی شعبان و رمضان، یک دوره خودسازی برای کمال و نزدیک شدن انسان به خداوند است. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مورد ماه رجب فرمودند: ماه رجب ماه بزرگ خداست و هیچ ماهی در حرمت و فضیلت به آن نمی رسد و جنگ با کافران در این ماه حرام است. رجب ماه خداست و شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه امت من است. روزه گرفتن در ماه رجب ثواب بسیاری دارد و در روایات متعدد بر روزه‌داری و طلب بخشش از خداوند در این ماه تأکید فراوان شده است. در 27 رجب واقعی بزرگ و پربرکت مبعث حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده است و 13 رجب روز ولادت مبارک حضرت علی علیه السلام است. امیدواریم شما نیز بتوانید از برکات معنوی ماه رجب هرچه بیشتر بهره ببرید. ۱۳۸۹ سال پیش در روز اول رجب سال 57 هجری قمری، حضرت امام محمد باقر علیه السلام از نبیرگان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چشم به جهان گشود. آن حضرت را باقر لقب دادند که به معنای شکافنده علوم است، زیرا امام محمد باقر علیه السلام مشکلات و پیچیدگی‌های علمی عصر خود را با دقت و ظرافت تجزیه و تحلیل می‌کرد. در دوران امامت آن حضرت از سال 96 هجری قمری که مقارن با سال‌های پایانی حکومت بنی امیه و ضعف آن حکومت بود، فرصتی فراهم شد تا آن بزرگوار به تقویت بنیان‌های فکری و فرهنگی مسلمانان بپردازد. در این زمان و همچنین در دوران امامت فرزند ایشان، امام جعفر صادق علیه السلام بسیاری از علوم شکوفا شد و شاگردان آن دو بزرگوار برخی علوم را گسترش دادند و علوم جدیدی را نیز ابداع کردند. امام محمد باقر علیه السلام بسیار گشاده رو و خوش برخورد بود. ایشان بر نیکی، بخشش و کمک به نیازمندان و عیادت از بیماران بسیار تأکید می کرد. توصیه ها و اندرس های اخلاقی آن حضرت در عمل و رفتار ایشان نمود داشت و خود قبل از همه به آنچه می فرمود عمل می کرد. سال روز ولادت با سعادت این امام همام را خدمت شما تبریک و تهنیت و شاد باش می گوییم. 36 سال پیش در روز 13 دی ماه سال 1367 هجری خورشیدی، پیام تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، به میخائیل گورباچوف، آخرین رئیس جمهوری اتحاد شوروی مبنی بر دعوت به اسلام و کنار گذاشتن مارکسیسم ابلاغ شد. در بخشی از این پیام تاریخی حضرت امام خطاب به گورباچوف نوشتند: باید به حقیقت روی آورد. مشکل اصلی کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست. همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بنبست کشیده و یا خواهد کشید. مشکل اصلی شما مبارزه طولانی و بیهوده با خدا و مبدأ هستی و آفرینش است. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در انتهای پیام خود یادآور شدند: برای همه روشن است که از این پس کمونیسم را باید در موزه‌های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد، زیرا مارکسیسم جوابگوی هیچ یک از نیازهای واقعی انسان نیست. سپس امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به گورباچوف توصیه کردند: از شما می خواهم درباره اسلام به طور جدی تحقیق و تفحص کنید و این نه به خاطر نیاز اسلام و مسلمین به شما، بلکه به جهت ارزش‌های والا و جهان شمول اسلام است که می تواند وسیله راحتی و نجات این ملت‌ها باشد و گره مشکلات اساسی بشریت را باز کند. بی توجهی رهبران شوروی به این رهنمود امام باعث شد تنها 2 سال بعد پیشبینی ایشان در مورد مارکسیسم تحقق یابد و به دنبال تجزیه شوروی در سال 1991 مارکسیسم نیز به بایگانی تاریخ سپرده شد. و 5 سال پیش در روز 13 دی ماه سال 1398 هجری خورشیدی، سردار سرفراز اسلام حاج قاسم سلیمانی، فرمانده پر افتخار ایران در مبارزه علیه داعش، در حمله مذبوحانه و تروریستی بالگردهای آمریکایی در عراق به شهادت رسید. شهید قاسم سلیمانی 20 اسفند 1335 در روستای کوهستانی به نام رابور در استان کرمان چشم به جهان گشود. سردار سلیمانی دوران کودکی و نوجوانی خود را در کنار پدر گذراند و در سالهای جوانی در سازمان آب کرمان پیمانکار یکی از بخشهای آن شد. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این نهاد پیوست. با شروع جنگ تحمیلی، قاسم سلیمانی چندین گردان از سپاهیان کرمان را آموزش داد و به جبهه‌های جنوب اعزام کرد و کمی بعد خود در صدر یک گروهان به سوسنگرد اعزام شد تا از پیشروی رژیم بعث جلوگیری کند. سلیمانی در سال 1360 خورشیدی با حکم محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران به عنوان فرمانده لشکر 41 سارالله منصوب شد. وی در طول دوران دفاع مقدس با لشکر تحت امر خود در عملیات‌های زیادی از جمله والفجر 8، کربلای 4، کربلای 5 و تک شلمچه حضور مؤثر داشت. با اتمام جنگ، سردار قاسم سلیمانی در سال 1379 خورشیدی از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به فرماندهی سپاه قدس منصوب شد و در سال 1389 موفق به اخذ درجه سرلشکری، بالاترین درجه نظامی در ایران شد. پس از ظهور داعش در عراق و سوریه، شهید سلیمانی به درخواست دولت‌های عراق و سوریه به عنوان فرمانده سپاه قدس ایران با حضور در این مناطق و سازماندهی نیروهای مردمی به مبارزه با این گروه تروریستی پرداخت، به طوری که نابودی این گروه تروریستی تا حدود زیادی مرهون مجاهدت‌های خستگی ناپذیر این سردار بزرگ ایرانی است. سرانجام دشمنان کینه‌توز ایران اسلامی موفقیت‌ها و پیروزی‌های ایشان را تاب نیاورده و سردار حاج قاسم سلیمانی بامداد روز جمعه 13 دی ماه 1398 خورشیدی در حمله موشکی تروریستی بالگردهای آمریکایی به 2 خودرو در فرودگاه بغداد به همراه ابو مهدی المهندس، معاون نیروی مردمی عراق و همراهان دیگرشان مورد هدف قرار گرفته و به شهادت رسیدند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه 13 دی ماه سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با دوم ینور سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
در این لحظه تکرار ویژه برنامه سال نو میلادی آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، سال نو بر شما مبارک. امیدواریم تا اینجای سال جدید به شما خوش گذشته باشه و از تعطیلات سال نو لذت برده باشید. در برنامه قبل با امواج رادیو به جزیره کیش در سواحل جنوبی ایران سفر کردیم. امشب هم با ما همراه باشید تا با هم باز هم به جنوب ایران بریم و از هوای بهاری اونجا لذت ببریم. این صدای رادیو تاجیکیه و ویژه برنامه سال نو رو میشنوید و من شهلا شایسته با افتخار در خدمت شما هستم. غفور جان از دوشنبه برای ما نوشته با برنامه نخست ویژه سال نو بیشتر با ایران آشنا شده و دوست داره به ایران سفر کنه. اگر شما هم با شنیدن این برنامه از سرزمین نیاکان ایران لذت بردید و یا با ما همراه شدید، میتونید نظر خودتون رو درباره برنامه از راه‌های مختلف در میون بگذارید. در این برنامه هم باز به جنوب ایران میریم که این روزها هوایی بهاری داره. این بار به بندرعباس، جزیره های قشم، هنگام و هرمز سری میزنیم. بندرعباس که نام تاریخی اون گمبرون بوده، مرکز استان هرمزگان در جنوب ایرانه. در این شهر بندری علاوه بر مکانهای تاریخی مانند معبد هندوها، زیبایی های مانند ساحل خلیج فارس رو هم میبینید. بازار ماهی فروشان و لباس‌های زیبا و رنگارنگ مردم جنوب و لهجه شیرین بندری و خونگرمی اونها از جمله جذابیت‌های سفر به بندرعباسه. در ورود به این شهر حتماً بندری‌های خونگرم و باصفا به شما میگن خوش هندن یعنی خوش اومدید. دوستان گرامی، همراه شما هستیم از بخش تاجیکی صدای خراسان با ویژه برنامه‌ای به مناسبت سال نو میلادی.
شهر زیبای بندرعباس، یکی از جنوبی ترین شهرهای ایران، سالانه میزبان صدها هزار نفر از گردشگران است که برای بازدید از اماکن گردشگری، ساحل نیلگون خلیج فارس و خرید از مجتمعهای تجاری به اینجا می آیند. بندرعباس یکی از تاریخی ترین شهرهایی است که پیشینه آن به مبارزات قهرمانانه مردم با استعمارگران گره خورده است و آثار حضور آنان را می توان در اماکن تاریخی این شهر مشاهده کرد. پرستشگاه هندوها یا معبد هندوها یکی از آثار تاریخی و در این حال جالب توجه شهر است که در خیابان امام خمینی و روبروی بازار روس قرار دارد. امامزاده سید مظفر علیه السلام، محله باستانی سرو، موزه مردم شناسی خلیج فارس، سید مشتاق و سواحل بندرعباس از اماکن دیدنی و گردشگری این شهر است که پذیرای میهمانان این شهر ساحلی هستند. کوه گنو نیز برای طبیعت دوستان مکانی دیدنی است که ضمن دارا بودن پوشش‌های گیاهی مناسب و حیات وحش طبیعی، آب گرم آن نیز با خاصیت درمانی گردشگران زیادی را به خود جذب می کند. مهمتر از همه چیزی که مردم را برای حضور در بندرعباس ترغیب می‌کند، فضای دلنشین ساحلی و بازار شهر است که این دو را با هم در یک قاب زیبا می‌توان دید. بازارهای بندرعباس محلی مناسب برای خرید وسایل مورد نیاز و سوغاتی‌های جنوب است که مجتمع‌های تجاری بزرگ امروزه باعث رونق اقتصادی آن شده است.
ویژه برنامه سال نو میلادی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما شنوندگان عزیزمون هستیم. از شما دعوت میکنیم با ما همراه باشید، صحبت‌های کارشناس محترم برنامه رو بشنوید.
استان هرمزگان در حال حاضر نزدیک 400 اثر طبیعی و ناملموس و تاریخی در فهرست آثار ملی به ثبت رسونده. خب ما میتونیم از جمله به بزرگترین پل تاریخی کشور رو اشاره کنیم، پل لاتیدان که در زمان صفویه ساخته شده، که از این پل ابتدا به عنوان نظامی شاه عباس استفاده کردن جهت تصرف قشم و هرمز و لارک، بعدها هم به عنوان در واقع پل تجاری، در واقع همون جاده تجاری بندرعباس و لار. خب از نظر آداب و رسوم هم، خب با توجه به تنوع اقوامی که در استان هرمزگان هست، ما تنوع زیادی داریم، خصوصا در موسیقی هم من میتونم اشاره کنم که یکی از استانهایی است که در موسیقی هم تنوع داره، تنوع خوبی داره و در واقع با مفاهیم مختلفی هست، حالا شاد و پنداموس و غیره. در خصوص شهرستان ها، خب 13 شهرستان داره این استان هرمزگان که این شهرستان ها هر کدوم جاذبه های خاص خودشو دارن، چه غربی ترین شهرستان و شرقی ترینش که در واقع با فاصله 900 کیلومتر ساحل دریایی که تو این مسیری که هست، خب قطعا جاذبه های خوبی رو ما میتونیم ببینیم، از جمله جنگل های حرا که نه تنها در جزیره قش بلکه در شهرستان خمیر، بندر خمیر وجود داره، که با توجه به علاقه مندی که امروز خوشبختانه ما از شهرداران این منطقه میبینیم، خصوصا بندر لنگه، بندر کنگ، بندر خمیر و شهرستان بستک، من این اشاره کنم در گذشته ما اینجور استقبال رو نداشتیم از شهردار. خوشبختانه تو این چهار شهرستان ما استقبالای خوبی داریم و خودشون در کنار میراث فرهنگی به مرمت و مطالعات میراث فرهنگی و حفظ جاذبه های گردشگری طبیعی میپردازن که اینجای خیلی خوشحالی هستش و در واقع ما تشکر هم داریم از این عزیزان. یک سری آثاری که شاخص هست در جزایر داریم، ما مثلا جزیره هرمز 4-5 سال هستش که واقعا رونق چشمگیری داشته، گردشگرهای خیلی خوبی میان چه به لحاظ تاریخی و چه به لحاظ طبیعی که در واقع این بزرگ به جرئت میگن که بزرگترین قلعه تاریخی که در جزایر و شاید حاشیه سواحل خلیج فارس هست در جزیره هرمز به عنوان قلعه پرتغالیا وجود داره. این قلعه پرتغالیا در حدود 11000 متر مربع وسعت داره با معماری تلفیق ایرانی و در واقع قرون وسطایی، که ما در واقع تلفیق ایرانی دوره اشکانی و ساسانی رو در این قلعه زیبا ببینیم، که خب سالانه گردشگرای زیادی رو به خودش جذب میکنه. خب برنامه‌هایی هم وزارت میراث فرهنگی و استان هرمز در خصوص این قلعه جهت مرمت اون داره که در حال پیگیری و مقدماتش هم هستش.
بسیار.
خب اشاره کردم به جنگل‌های حرای بندر خمیر و قشم که این آثار طبیعی شرایط سب در فهرست جهانی رو دارن به دلیل اهمیتی که داره، به دلیل گونه‌های زیستی که در این جنگل‌ها وجود داره، و خب ما همه ساله بازدیدکننده‌های زیادی داریم که در واقع همونجا همین جنگل‌ها باعث رونق و اقتصاد مردم منطقه شده و کسب و کاری برای این مردم به وجود اومده، که در کنار اونها بازارچه های صنایع دستی وجود داره، قایق های جهت تفریح مردم در جنگل آشان. آره در جنگل وجود داره، که این خود یکی از
جنگل هر رو
جنگل هر رو هم بندر خمیر هم قشم که خب جاذبه خیلی خوبی هست.
از بندر عباس و اسکله مسافران حقانی میتونید سوار قایق‌های مسافربر بشید و به قشم سفر کنید. قشم بزرگترین جزیره خلیج فارس که مانند دلفینی در جهت شرقی غربی کشیده شده.
این واقعا یه خاطره خیلی جالبی برام شد، سفر جالبی بود، خیلی ازش لذت بردیم، واقعا هر دقیقش برام خاطر انگیز بود و این منظرهای خیلی زیبا، این محیط خیلی شاد و زیبا، درختای خیلی قشنگی بود که با جزر و مد دریا یه چیزای خیلی جالبی برای ما تجربه میکرد، که این واقعا نعمت خدا رو ما باید شکرگزار باشیم.
خب تا اینجای سفر بهتون خوش گذشته؟ امیدوارم به همین زودی در سفر به ایران بتونید در آبهای ساحلی قشم و هنگام بازی دلفین‌ها رو ببینید و لذت ببرید. دوستان گرامی، کم کم به لحظه‌های پایانی این برنامه نزدیک میشیم. امیدواریم از همراهی و همسفری با این برنامه هم لذت برده باشید. برای ما از احساستون در شب و روزهای اول سال و اگر تجربه سفر به ایران رو دارید بگید و بنویسید. از اینکه برنامه ما رو در صدای خراسان شنیدید بسیار سپاسگزاریم. شاد و پیروز و سربلند باشید و خدا نگهدار.
دوستان گرامی، ادب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان ادبستان رو بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند زیبای ها و دانای ها. سلام علیکم دوستان شنونده، پیگیران گفتار ادبستان از صدای خراسان که هر هفته از اقصا نقاط گستره پارسی انتظار شنیدن این برنامه هستید و آگاهی بیشتر یافتن از نویدهای ادبی و معنوی از جمله انتظارات شما شنوندگانی عزیز و ارجمند است و ما هم سعی میکنیم تا حد امکان به خواسته های شما پاسخ گوییم. همینجا هم یادآور میشیم که برنامه ادبستان در روزهای پنجشنبه و شنبه پخش میشود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. در زمانی که زمین بی تکیه است، تکیه‌داری نوبت من آمده، داوری در بازی طفلان پیر، حق‌گزاری نوبت من آمده، تکیه‌دار و حق‌گزار من وطن. شنوندگان عزیز، با این ابیات نغز از آثار بانو گلرخسار شاعره توانای تاجیک میرویم به سراغ بخش‌های دیگری از زندگی، روزگار و آثار گلرخسار. گفتن است در لیریک اجتماعی گلرخسار در دوران استقلال، مخصوصا در سالهای 1992 تا 1997 آهنگ و تندرستی دوچندان قوت گرفته است. شاعر ماهیت جنگ تحمیلی شهروندی تاجیکان را آموخته، از تحمیلگران آن خواسته است تاجیکستان را آرام گذارند تا مردم جفادیده این کشور صاحب تقدیر خود باشند. گلرخسار در این رابطه میگوید: هان دزدان حقیر خاک تاجیک، هان سنگ های تاجیکستان را برای من گذارید، زر نمی خواهم. ای که در مرگ غرور یک وطن مستانه می رقصید، درد های تاجیکستان را برای من گذارید، در سر گور حقیرم مادر دیگر نمی خواهم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
قسمی از اشعار در سالهای بی‌نظمی و جنگ ایجاد نموده گلرخسار را آهنگ یأس و تأسف از وضع وطن، حالت آشفتگی از ناعلاجی و لحن درون بدرون و نیایش به خاطر آرامی کشور و آسودگی مردم آن فرا گرفته است. مراجعت شاعر به وطن با شیوه درد و امیدواری است، چنانه که او در شعر لنگری اندوه در سال 1996 چنین گفته است: تاجیکستان کی به اصل روید گلشن دیدار آراستی، تا به کی در آتشی دردادی فرزندهای ناسزاوارت یکه و تنها بسوزی. او در این حال برای خود و دیگران این ندا را سر داده که وطن عشق است و ارمان است، وطن درد است و درمان است.
زمین زرد و هیشتی من بهشتی من زمینی زرد و بیشتی ما بیشتی ما.
گودرخسار طی سالهای 1992 تا 1997 در مهاجرت بیرون از تاجیکستان زندگی کرده است. شعرهای در آن سالها ایجاد کرده او شعر حالتی است که وضعیت گوناگونی روحانی و روانی گوینده اشعار را نمودار می کند. این نوع شعرهای سروده شاعره از بیان حالت مشخص شخص شاعر فراتر رفته به مفهومهای فرد و جامعه، هستی و عدم، نور و ظلمت می رسد. در نتیجه موضوع شعر از دایره هستی حال گذشته تا درک و ارزیابی وضع جامعه وسعت می‌یابد. چون این حالت در شعر بیخوابی در سال 1996 به نظر می‌رسد که این گونه عنوان کرده است: در گلویم پنجه لرزان بیخوابی، چنگ تنهایی به دامانم، از برای دیدنی گلزار دیداری تا در همسایه خواهم راه شادن، لیک نتوانم. من بروی مردمی صدروی، از مذاق خنده دیگر عاشق و سرمست گلم. سنت خوشبخت بودن رفته است از یاد یادم، من زیبی یادی خود شادم. از آنی همراه گفتار این ساعتی ادبستان را با گزارش در مورد حیات و فعالیت خانم گلرخسار، شاعره توانای تاجیک، دنبال میکنیم.
شاعر، رمان نویس و سیاستمدار فنام. گل رخسار بودم، نازکش خار شدم. حسن گلزار بودم، زیب سر دار شدم. خواستم بار غم از دوش حقیران فکنم. کوه غم گشتم و بر شانه بیدار شدم. خانه عشق مرا رشک حسود آتش زد، بنده به حسن تب غصه بیمار شدم. وارث بار کج مرکب جهل دگران، ز گناه همه گذشته گنهکار شدم. سرفرازی من از عشق وطن باطل شد، در خود از قدم سفر خریدار شدم. که مرا گفت که از وحشت شب ناله کنم، همه خوابم، من از آهی که بیدار شدم. بانو رخسار ستیابا، شاعره مردمی تاجیک، در 17 دسامبر سال 1947 میلادی در روستای یخچ ناحیه دربند زاده شد و در سال 1968 میلادی تحصیلات خود را در دانشگاه تاریخ و ادبیات تاجیکستان به پایان رسانید. نخستین اشعار گلرخسار در سال 1962 میلادی در نشریات ادبی و چاپ رسید تا او را به عنوان شاعر شایسته و جامعه تاجیکستان معرفی نماید. او بعدها فعالیت در حوزه مطبوعات را در کسوت مدیر بخش مطبوعات کمیته مرکزی کمیسیون تاجیکستان و سردبیر روزنامه پیانر تاجیکستان ادامه داد و به ادبیات قانون تاجیکستان ارتقا یافت. در پناه سایه زنهای سبز بهار و سکرات بر دیگر بر چهره ادبی بزرگسال شد و او را همسال رمان نویسی موفق و داستان نویسان راستانخانان به معاصر آن دوران معرفی نمود. دفترهای شعر بزرگسال یکی پس از دیگری و هر کدام موفق تر از پیش و چاپ رسید تا شعر پهناور پارسی حضور شاعری توانا را پاس بدارد. در ایران گلچین اشعار بزرگسال در سال 1994 میلادی زاروز در 1996 و آیت عشق در سال 1992 و دست مشتاقان شعر رسید، اما جز اینها باید از اشک طوفان در سال 1999 در لوکزامبورگ نیز و عنوان آثار بزرگسال از ابتدا تا کنون یاد کرد. بنفشه، خانه پدر، شبدر، افسانه کوهسار، گهواره سبز، زادروز در آثاری است از این بانو که در مصداق چاپ رسیده است. او نیز همچون مؤمن قناعت از نمایندگان تاجیکستان در پارلمان شوروی و سرآمدان استقلال این کشور به شمار می‌آید. او نخستین شاعر تاجیک بود که در مقام عضو مؤثر پارلمان شوروی در اوایل دهه 90 میلادی و ایران سفر نمود و زمینه ارتباط فرهنگی گسترده‌تر میان دو کشور را فراهم کرد. با این حال که تأثیر پذیری زیاد گلرخسار از شاعران روز غیر قابل انکار است، اما او حافظ و بیدل را از استادان درجه اول خود می شناسد. گلرخسار صفی‌آوا همچنین جایزه کمسمول عمومی اتفاق شوروی در سال 1988 میلادی و جایزه کمسمول تاجیکستان 1975 را از آن خود کرده و از سال 1971 میلادی
با پایان یکی دیگر از گفتارهای ادبستان از صدای خراسان رسیدیم. تشکر و سپاس. باز هم مثل همیشه از شما منتداریم که این گفتار را پیگیری فرمودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبری انقلابی اسلامی، راهبردی همیشگی شهید سلیمانی احیای جبهه مقاومت بود. ریاست اتحادی دولت‌های مستقل به تاجیکستان واگذار شد. و همکاری ایران و تاجیکستان در زمینه زیست فناوری کشاورزی. با نام یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار جمع از خانواده های شهدای مدافع حرم و مقاومت تاکید کردند پایگاه های امریکا در سوریه زیر پای جوانان سوری لگدمال خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه در آستانه پنجمین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی در دیدار خانواده سردار و جمع از خانواده های شهیدان مدافع حرم و شهیدان مقاومت با اشاره به ساخت پی در پی پایگاه امریکایی در سوریه گفتند متجاوز باید از خاک متعلق به یک ملت خارج شود، وگرنه او را اخراج میکنند. بنابراین پایگاه های امریکایی هم حتما در زیر لگد جوانان سوری پایمال خواهد شد. ایشان استمرار حضور اشغالگران متجاوز در سوریه را ناممکن دانستند و گفتند سوریه متعلق به مردم سوریه است و متعرضان به خاک سوریه بدون تردید روز در مقابل قدرت جوانان غیور سوری مجبور به عقب نشینی خواهند شد. ایشان افزودند
این ایستادگی ها، این اقتدار ملی در هر کشوری یک عواملی دارد، این عوامل رو باید حفظ کرد. از اشتباهات بزرگ در بعضی از کشورها اینه که عوامل ثبات و اقتدار رو از عرصه و صحنه خارج میکنن. مجموعه جوانهای مؤمنی که حاضرن جانشون رو فدا کنن، اینا مهمترین عوامل اقتدار یک ملت هم. اینا رو نباید از صحنه خارج کرد. این هم درس برای ماست. خب به حمدالله اینجا که تا حدود زیادی تأمینه، بعضی کشورهای دیگر هم باید به این نکته توجه کنن، باید بدونن که عوامل ثباتشون چی هاست. وقتی اونا رو خارج میکنن همین اتفاق میفته که در بعضی از کشورها اتفاق افتاد در منطقه. عوامل ثبات رو، عوامل اقتدار رو بیرون میکنن. میشه سوریه، میشه هرج و مرج، میشه تصرف خاک سوریه به وسیله بیگانگان، آمریکا از یه طرف، رژیم صهیونی از یک طرف، بعضی کشورهای متعرض دیگه از یک طرف وارد میشن. البته اینا نمیتوانن بمانن. سوریه متعلق به مردم سوریه است. کسانی که به خاک مردم سوریه تعرض کردند یک روزی در مقابل قدرت جوانهای غیور سوری مجبور خواهند شد برن عقب. بدون تردید اتفاق خواهد افتاد. متجاوز بایستی از خاک متعلق به یک ملت خودش خارج بشه و الا خارجش میکنن. امروز آمریکایی ها در سوریه پی در پی پایگاه میسازن. حتما این پایگاه ها در زیر لگد جوانان سوری پایمال خواهد شد بدون تردید.
امام خامنه‌ای همچنین با تاکید بر پیروزی در یا زودی ملت سوریه بر اشغالگران و استمرار مقاومت یمن، فلسطین و لبنان گفتند لبنان نماد مقاومت است و اگرچه زخم خورده اما خم نشده و در نهایت پیروز خواهد شد. همچنان که یمن نیز نماد مقاومت است و پیروز خواهد بود و انشاءالله دشمنان متجاوز و در رأس آنها امریکای طماع و جنایتکار مجبور خواهد شد دست از سر مردم منطقه بردارد و با ذلت از منطقه خارج شوند. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با تبیین برخی ویژگی های شخصیتی و رفتاری حاجی قاسم سلیمانی گفتند باید با درس گرفتن از این خصوصیات در مسیر هدف اصلی مکتب سلیمانی یعنی تحقق اسلام و قرآن حرکت کرد. امام خامنه‌ای بعد تجلیل از شهیدان مدافع حرم پرداختند و افزودند اگر آن خونهای پاک نبود امروز از حریم و حرم و هیچ یک از عتبات مقدس خبری نبود. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به حضور حاج قاسم از اوایل دهه 80 در میدان مبارزه با شرارت‌های آمریکا در افغانستان و عراق خاطر نشان کردند. هدف اصلی آمریکا از اشغال این دو کشور ایران بود، اما آن مرد شریف و صادق بدون ترسیدن از ابهت ظاهری آمریکا وارد میدان شد و در نهایت آن اشغالگری ها به شکست آمریکا و خونسا شدن آن توطئه بزرگ انجامید. امام خامنه ای شکست توطئه آمریکایی داعش را از دیگر نتایج حضور سریع به موقع و تعیین کننده حاج قاسم در میدان خواندند و گفتند در مقابله با تروریسم تکفیری جوانان عراقی به معنای حقیقی کلمه درخشیدند. امام در خونسا شدن آن توطئه که حیات و ممات منطقه به آن وابسته بود سلیمانی را با ابتکار عمل، شهامت، جان برکفی و قدرت نقش بی‌نظیر ایفا کرد. ایشان گفتند
راهبرد همیشگی شهید سلیمانی در این فعالیت‌های جهادیش عبارت بود از اینکه جبهه مقاومت رو احیا کنه. یعنی چه؟ یعنی از ظرفیت‌ها و جوان‌های آماده به کار خود اون کشور را استفاده کنه که این کار رو به بهترین وجهی انجام داد. به بهترین وجهی انجام نیروهای میهنی هر کشور رو هر جا که وارد می شد مثل عراق یه جور، سوریه یه جور، لبنان یه جور، نیروهای خود اون محل را که آماده به کار بودن بسیج می کرد. خب در عراق مثلا مرجعیت فتوا داد یا حکم کرد در مقابل داعش که باید جوانا، مردم باید بیان بایستن. خیلی هزاران جوان عازم شدند، اما هزاران جوان بدون سازماندهی، بدون سلاح، بدون آموزش چیکار میتونن بکنن؟ کی اینا رو سازماندهی کرد؟ کی به اینا سلاح داد؟ کی اونها رو آموزش های کوتاه مدت داد؟ شهید سلیمانی با همکاری دوستان عراقی، شهید ابو مهدی. شهید ابو مهدی رو دست کم نگیرید، خیلی مرد بزرگی بود، خیلی انسان با ارزشی بود در کنار شهید سلیمانی و دیگرانی که به حمدالله بعد بسیارشون بعضیشون هستن، زنده هستن، بعضی هم به شهادت رسیدن. این نیروها رو شهید سلیمانی کشید وسط میدان.
ادامه مشروع خبرها. از 1 ژانویه سال 2025 ریاست در نهادهای اتحادیه دولت‌های مستقل به تاجیکستان واگذار شد. روسیه و ترکمنستان هم رئیس‌های اتحادیه دولت‌های مستقل خواهند بود. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان ضمن سخنرانی در جلسه شورای سرانی کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل در مسکو طی سخنرانی گفت بهبود فعالیت اتحادی دولت‌های مستقل از اولویت‌های اصلی ریاست تاجیکستان خواهد بود. با گفته وی تاجیکستان در زمان ریاستش همکاری‌های کشورهای منطقه در زمینه مبارزه با خطرها و تهدیدهای امنیتی را نیز تقویت خواهد داد. امام علی رحمان تاکید کرد که در دوره ریاستش تاجیکستان در اتحاد دولت‌های مستقل به تجلیل 80مین سالگرد روز غلبه در جنگ بزرگ وطنی توجه جدی ظاهر خواهد کرد. علاوه بر این تاجیکستان پیشبرد مسائل اقتصادی، اکولوژی، فرهنگی و بشردوستانه در کشورهای مشترک المنافع و همچنین رشد همکاری‌های پارلمانی را از اولویت‌ها می‌داند. رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای توافقات علمی با تاجیکستان گفت این همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله زیست فناوری، کشاورزی و ژنتیک مولکولی است. جواد محمدی رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران با اشاره به سفر با دوشنبه و بازدید از دانشگاه ملی، دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا، دانشگاه کشاورزی و اکادمی علوم تاجیکستان و همچنین دیدار و رایزنی با مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان گفت این بازدید به دنبال دوره از تبادلات علمی محدود بین دو کشور از زمان توافقات اولیه در دهه 1990 میلادی با هدف تقویت پیوندهای علمی انجام شد. محمدی همچنین یادآور شد طرفین در این دیدار زمینه های همکاری ایران و تاجیکستان در زمینه زیست فناوری را بررسی و برنامه های عملیاتی را برای احیای یادداشت های تفاهم قبلی برنامه ریزی کردند. رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران با بیان این که قصد دارند در پروژه های کشاورزی مولکولی و مطالعات زیست محیطی مانند غیربارگیری باکتری ها و غیره با طرف تاجیک همکاری کنند گفت همچنین قرار است تبادل اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در برنامه های مختلف برای تقویت روابط سازنده و مداوم تسهیل شود. پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مهمترین مرکز تحقیقاتی زیر نظر وزارت علوم و فعال در زمینه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به عنوان یک مؤسسه پژوهشی و برای انجام تحقیقات علمی صنعتی و به ویژه کاربردی است. نشست تبیینی محورهای جایزه جهانی امام خمینی رحمت الله علیه برای رسانه‌های جمعی و اساتید دانشگاه‌های هند برگزار شد. گزارش همکارمان عبدالملکی از دهلی نو را می‌شنوید.
نشست تبیینی محورهای جایزه جهانی امام خمینی رحمت الله علیه برای رسانه‌های جمعی و اساتید دانشگاه‌های هند برگزار شد.
ما امیدواریم در آینده نزدیک شاهد آثار قلمی و کارهای پژوهشی جدیدی از هندی‌ها درباره امام خمینی و انقلاب اسلامی باشیم. در اینجا من اعلام کردم که سفارت جمهوری اسلامی ایران از کارهای پژوهشی درباره امام خمینی و انقلاب اسلامی حمایت میکنه.
در این نشست موضوعاتی از قبیل معرفی منظومه فکری امام، استکبار ستیزی، مقاومت و مبارزه با صهیونیسم در نگاه امام خمینی، ارتقای نقش زنان در جامعه، ادبیات عرفانی امام خمینی و نیز تجربه نگاری خدمت به محرومان با الهام از سیره امام خمینی به بحث و گفتگو گذاشته شد.
انقلاب سے پہلے ڈرتے تھے امریکہ کے خلاف آواز اٹھانا اسرائیل کے استکبار کے خلاف آواز اٹھانا.
پیش از انقلاب اسلامی هیچ ملت و فردی در جهان جرأت اعتراض و ایستادگی در برابر امریکا و اسرائیل را نداشتند. اما الحمدلله اکنون به دلیل همین انقلاب مظلومان جهان از جمله در فلسطین، لبنان و غزه علیه استکبار مقاومت و ایستادگی میکنند.
تقریب مذاهب اسلامی، تعامل با ادیان، مردم گرایی، خدمت به محرومان و مستضعفان، ارتقای نقش زنان در جامعه و ترویج گفتمان خانواده محور از جمله مباحث مطرح شده در این مراسم بود.
مغربی تصور تھا جس میں خواتین کو محدود کر دیا گیا تھا.
هر شخصیت زن رو موجودی وابسته، ناتوان و ابزاری برای لذات مادی ارائه کرده بود. اما امام خمینی بر پایه آموزه‌های اسلام زن رو یک شخصیت مستقل، تأثیرگذار، اساس اساس خانواده، تمدن آفرین و مشکل گشا معرفی کرد.
وقتی که در غزل و در شعر میشه اون وحدت وجود رو تبیین کرد، بیان کرد، این یک مهارته و این به درد جوان میخوره. جوان به شکل غیر مستقیم با غزل مواجه میشه یا با شعر یا با ترانه و این مضامین رو به بهترین شکل میشه از طریق ترانه و غزل به او ارائه داد. بنابراین یکی از موفق ترین راه ها برای پیوند با نسل امروز ارائه هنری یک اثر علمی است و امام در اشعارش این کارو کرد.
جایزه جهانی امام خمینی رحمت الله علیه عالی ترین نشان جمهوری اسلامی ایران است که در راستای اعتلا و پاسداش نام و راه امام راحل به مؤثرترین اشخاص حقیقی و حقوقی برای معرفی مکتب امام اعطا می شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. فرمانده کلی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دشمنان هنوز قدرت واقعی ایران را ندیدند گفت مقاومت یک تفکر، اندیشه و فرهنگ بوده که هرگز نه تنها تضعیف نمی شود بلکه بعد از عملیات طوفان الاقصا این مقاومت قوی تر، همگیرتر و عمیق تر شده است. سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کلی ارتش ایران روز چهارشنبه در همایش سراسری تربیت و آموزش نیروی هوایی ارتش در سال روز شهادت شهید قاسم سلیمانی پنجشنبه دومی انور با پاسداشت یاد و خاطره این شهید بزرگ گفت دشمنان می خواهند القا کننده ضعیف شدن مقاومت باشند، اما مقاومت هرگز نه تنها تضعیف نمی شود و نشده است بلکه قوی تر، همگیرتر، گسترده تر و عمیق تر شده است. سرلشکر موسوی با بیان این که القایی که دشمنان در باره قدرت نظامی ایران می کنند درست نیست افزود 100% توان نظامی جمهوری اسلامی ایران هنوز دست نخورده و بسیاری از توانمندی های خود را نمایش نداده و این در حال است که خیلی چیزها را دشمنان نمی دانند و دلیل هم ندارد بدانند. فرمانده کلی ارتش با بیان اینکه القای بعدی که دشمنان دنبال می کنند پیروزی رژیم سلطه و صهیونیستی است گفت کشتن زن و بچه و تخریب بیمارستان ها و خانه ها و مدارس و کشتن غیر نظامیان پیروزی نیست و اگر قرار باشد دو ستون برای پیروزی و شکست ها بنویسیم حتما صهیونیست ها و رژیم سلطه را باید در ستون شکست ها نوشت. سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی همچنین القای دیگری دشمنان را برد و باخت عنوان کرد و گفت می خواهند این برد و باخت را در ذهن مردم منطقه، آزادی خواهان و حق طلبان و تک تک افراد مقاومت القا کنند، ولی همه می دانند که عقب و جلو رفتن در صحنه نبرد تعیین کننده پیروزی نهایی نیست و برنده در پایان نبرد مشخص می شود. محمد علی بیگ دستیاری وزیر و مدیر کلی خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه حملات گسترده آمریکا و انگلیا به مناطق مختلف از شهر صنعا پایتخت یمن را محکوم و این گونه اقدامات را در راستای حمایت از ادامه جنایت رژیم صهیونیستی در غزه توصیف کرد. محمد علی بیگ گفت تجاوزات نظامی مکرر آمریکا و انگلیا به خاک یمن نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور ملل متحد و تجاوز آشکار به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یمن است. مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران ریشه همه درگیری ها و حملات در منطقه غرب آسیا را ادامه سیاست نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه دانست و بار دیگر نسبت به پیامدهای منفی جنگ طلبی و آتش افروزی این رژیم برای صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی هشدار داد. محمد علی بیگ همچنین ادامه حملات ماجراجویانه و تجاوزکارانه ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا به خاک یمن را با هدف ثبات زدایی در منطقه و تضعیف روند صلح و آتش بس میان گروه‌ها و کشورهای درگیر در بحران یمن معرفی کرد و آمریکا و انگلیه را مسئول مستقیم پیامدهای خطرناک و غیر قابل پیش بینی شرایط منطقه ای دانست. جنگنده های آمریکا و انگلیا روز سه‌شنبه به چند منطقه در شهر صنعا پایتخت یمن حمله کردند. این حملات با هدف تحت فشار قرار دادن دولت ملی یمن و منظور توقف محاصره دریایی اعمال شده بر رژیم صهیونیستی انجام می‌گیرد. رئیس جمهور چین در سال نوی میلادی بار دیگر از اتحادی دوباره تایوان و چین سخن گفت. گزارش همکارمان شایان مهر از پکین را می‌شنوید.
مراسم آغاز سال نو میلادی در چین. پرواز کبوتران سفید در آسمان پکن با آرزوی صلح و دوستی در سال جدید. این کبوتران در حالی به پرواز در می آیند که سال گذشته سالی پر تنش بین چین و آمریکا بود. تنشی که مدت هاست بر سر تایوان آغاز شده و همچنان ادامه دارد. چین تایوان را جزو خاک خود می داند و آمریکایی ها از استقلال آن حمایت می کنند. بی توجه به هشدارهای پکن. هشدارهایی که در آستانه سال جدید هم متوقف نشده. چند ساعت قبل از آغاز سال جدید میلادی، نظامیان چین مستقر در حوالی تایوان به هواپیماهای آمریکایی برای خروج از آبهای سرزمینی چین هشدار می دهند.
هواپیماهای شناسایی متعلق به ایالات متحده آمریکا، شما وارد آبهای سرزمینی چین شده اید. این محل را ترک کنید. ما متعهد به حفاظت قاطعانه از حاکمیت و امنیت چین و حافظ صلح و ثبات در دریای جنوبی هستیم.
حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی چین، موضوعی که رئیس جمهور این کشور هم در سخنانش به مناسبت سال نو میلادی به آن اشاره کرد. شی چی پینگ با لحنی محکمتر از همیشه تایوان را بخشی جدای ناپذیر از خاک چین دانست و گفت کسی نمیتواند آن را از چین جدا کند.
هموطنان ما در دو سوی تنگه تایوان مثل اعضای یک خانواده هستند و هیچ کسی نمیتواند پیوندهای خونی ما را قطع کند و مانع از روند یک پارچگی کشور ما شود.
اگرچه رهبر چین در این سخنان حرفی از تهدید نظامی نزد، اما ادامه حمایت‌های تسلیحاتی آمریکا از تایوان و افزایش حضور نظامی چین در آب‌های این منطقه در ماه‌های اخیر سطح تنش‌ها را به شدت افزایش داده. حالا در اوج تنش‌ها رهبر چین از الحاق تایوان به خاک این کشور سخن گفته. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که تنها دو هفته دیگر تا انتخابات رهبر جدید تایوان باقی مانده. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه تفسیری سیاسی را بشنوید.
اقدام نوی دولت بایدن در راستای تشدید فشارها علیه ایران در چارچوب کاردار سازمان یافته و هماهنگ غرب علیه تهران با اقدامات تحریمی نو از سوی اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه بخش هوایی ایران و کشتیرانی ایران و با هدف کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی ایران صورت گرفته است. ضمن این که جو بایدن با این کار پاسخی به اتهام‌های وارد شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا درباره نادیده گرفتن صادرات نفت از جانب ایران توسط دولت جو بایدن داده است. آمریکا در راستای سیاست دوگانه دیپلماسی و فشار دولت بایدن اعلام کرد که تحریم‌های را علیه 35 شرکت و کشتی که نقش مهمی در انتقال نفت ایران به بازارهای خارجی دارند جاری می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا که نقش اتاق جنگ اقتصادی واشنگتن را ایفا می‌کند، اخیراً در راستای سیاست فشار حداکثری علیه ایران اعلام کرد امروز ایالات متحده آمریکا تحریم‌های نوی را علیه 35 شرکت یا نهاد و کشتی که نقش مهمی در انتقال غیرقانونی نفت ایران به بازارهای خارجی دارند اعمال یا جاری می‌کند. این اقدام هزینه‌های بیشتری را بر بخش نفت این کشور تحمیل می کند. وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد درآمدهای نفتی منابع لازم برای برنامه هسته ایران را تامین می کند و توسعه پهپادها و مشک‌های پیشرفته کمک کرده و حمایت مالی و مادی مستمر و ادامه‌داری را از فعالیت‌های تروریستی نیروهای وابسته منطقه‌ای این کشور فراهم می‌کند. گفته نیز آمریکا در ماه می سال 2018 به طور یکجانبه و غیرقانونی از برجام خارج شد و شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران به اجرا گذاشت. دولت جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا نیز با ادامه این تحریم‌ها به بهانه‌های مختلف و در راستای رویکرد دوگانه دیپلماسی و فشار جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است. البته دلیل‌های ادعایی از جانب آمریکا برای تحریم‌های نو باز همان بهانه‌های تکراری، یعنی تأمین مالی برنامه هسته‌ای، برنامه‌های تسلیحاتی یا سلاحی و نظامی و حمایت از گروه‌های نیابتی در سطح منطقه است. ایران حدود 44 سال است که تحت تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده از جمله تحریم‌های نفتی بوده است. ایجاد تحریم‌های ضد ایرانی در دوره رئیس جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، پس از خروج از برجام و راه اندازی کارزار فشار حداکثری پهلوهای نو و بی سابقه پیدا کرد. واشنگتن شدیدترین تحریم‌ها را علیه ملت ایران و به امید تسلیم ایران در برابر خواسته‌های غیر منطقی و غیر قانونی آمریکا جاری کرده که البته با اعتراف دولت بایدن با ناکامی و شکست روبرو شد. جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا نیز از زمان روی کار آمدن برغم شعارهای قبلی خود کارزار فشار حداکثری را ادامه بخشیده و هر از چند گاهی تحریم‌های نوی را به بهانه‌های مختلف علیه ایران پیاده کرده است. مسئله مهم این است که نقطه کانونی کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران از دوره ترامپ تا کنون جلوگیری از صادرات نفت ایران بوده است. با این حال تهران توانسته با روش‌های گوناگون و تدبیرهای نوآورانه نه فقط صادرات نفتی خود را ادامه دهد، بلکه همون گونه که آمریکایی ها نیز اعتراف کرده‌اند این صادرات را به طور قابل توجهی افزایش دهد. اندیشکده آمریکایی نشنال اینترست در گزارشی با بیان اینکه روندهای اقتصادی کلان چند سال گذشته هم به نفع ایران بوده است اعلام نمود. طبق گزارش آژانس اطلاعات انرژی آمریکا، افزایش شدید در متوسط قیمت سالانه نفت خام ایران رخ داد و از 29 دلار در هر بشکه در سال 2020 به دلیل همگیری کووید 19 در سال 2022 به 84 دلار رسید. از آنجا که ایالات متحده آمریکا نفوذ محدودی بر قیمت نفت دارد، افزایش قیمت‌ها به ایران اجازه داده است که همزمان با شکست دولت بایدن در اجرای تحریم‌ها نفت خود را بفروشد و سود بیشتری کسب کند. تلاش‌های رئیسان جمهوری آمریکا به خصوص دونالد ترامپ تحمیل سخت‌ترین و گسترده‌ترین تحریم‌ها علیه ایران در راستای ایجاد سلطه و وادار کردن ایران به قبول خواسته‌های غیرقانونی و غیرمنطقی آمریکا از جمله در زمینه فناوری هسته‌ای، سیاست‌های منطقه‌ای و توانمندی موشکی‌اش بوده است. رویکرد دولت بایدن نیز به نوع ادامه همان رویکرد زورمدارانه دولت ترامپ در برابر ایران بوده که البته بی ثمر بودن آن تا کنون به اثبات رسیده است. با ورود دوباره ترامپ به کاخ سفید و آغاز دومین دوره رئیس جمهوری او انتظار می رود که وی نیز همان سیاست سابق، یعنی سیاست فشار حداکثری را در پهلوهای گسترده تر علیه ایران دنبال نماید. سیاستی که شکست و ناکامی آن یک بار در دوره نخست رئیس جمهوری ترامپ به اثبات رسیده است. در این راستا روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارش ادعا کرده است که ترامپ قصد دارد در دوره دوم رئیس جمهوری خود کارزار مفصول به فشار حداکثری علیه ایران را با هدف محدود کردن صادرات نفت و نفوذ آن در خاورمیانه یا غرب آسیا شدت بخشد.
یاران همراه در پایان مجمع خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. رهبر انقلاب اسلامی راهبرد همیشگی شهید سلیمانی احیای جبهه مقاومت بود. ریاست اتحادی دولت های مستقل به تاجیکستان واگذار شد. و همکاری ایران و تاجیکستان در زمینه زیست فناوری کشاورزی. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
دوستان گرامی و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا برنامه های صبحگاهی این رادیو به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید، برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
که نشانه در همه جا می جوید، در همه دنیا وصف تو را می گوید. از دل شب تا به سحر هر لحظه، خاک ره تا به ثریا می گویم. از دل شب تا به سحر هر لحظه، خاک ره تا به ثریا می گویم. در شب تنهای من، با دل شیدای من، بر همه کس عیان شود قصه تنهای من، قصه رسوای جان برخیزم. تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم. از همه عالم غیر تو من بگریزم. تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، غم بزنه مرغ چمن در گلشن. دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن. دیده چرا